بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحث ما درباره دلیل سوم اشتراک معنوی هم تمام شد. عرض کردیم که دلیل سوم ناظر به قول کسانی است که مفهوم عام بدیهی رو قائل هستند و معتقدند که این مفهوم به ممکنات نسبت داده میشه، اما همین مفهوم دیگه به واجب تعالی نسبت داده نمیشه. مرحوم علامه فرمودند که چون عدم یک مفهوم بیشتر نداره، پس نقیزش هم که وجود باشه باید حتما یک مفهوم داشته باشه، و الا اگر یک مفهوم نداشته باشه مستلزم این است که از اون مفهوم ثالث ارتفاع نقیزان پیش بیاد. پس وقتی که شما به یک موضوعی عدم را نسبت نمیدید، باید ثبوت و تحقق رو نسبت بدید. پس اگر به ممکنات عدم را نسبت نمیدید، باید ثبوت رو نسبت بدید، و اگر به واجب تعالی عدم را نسبت نمیدیم، باید ثبوت رو نسبت بدیم. اما اگر نه وجود رو نسبت بدیم و نه عدم رو نسبت بدیم، مستلزم ارتفاع نقیزان است. خب بعد از اینکه این سه استدلال تمام شد، مرحوم علامه به استدلال قائلان به اشتراک لفظی بین واجب تعالی و ممکنات و همچنین کسانی که قائل به اشتراک لفظی بین همه اشیا شده اند به استدلال اونها میپردازه. در واقع اونچه که مرحوم علامه بیان کردند ریشه اعتقاد به اشتراک لفظیه، یعنی کسانی که قائل به اشتراک لفظی شدند در مباحث الهیات گرفتار یک شبهه و اشکال شدند که اون شبهه و اشکال اونها رو به این قول کشنده، و الا مفهوم وجود یک مفهوم بدیهی است و روشنه که وقتی میگیم ممکنات هستند یعنی منشأ اثرند، مافل اعیانند، تحقق دارند. وقتی هم که میگیم خدا یا واجب الوجود هست، منظورم این است که منشأ اثر است، مافل اعیان است، واقعیت دارد. اما اینها گرفتار یک اشکال و شبهه‌ای شدن که اون شبهه اونها رو به اشتراک لفظ کشوند. اون شبهه در قالب استدلال این است که اگر ما قائل به اشتراک معنوی وجود بشیم، مستلزم سنخیت بین واجب و ممکنه و یا مستلزم سنخیت بین علت و معلوله، و سنخیت بین واجب و ممکنات مستلزم تشبیه واجب تعالی به ممکنات است، و تشبیه واجب تعالی به ممکنات باطل است. اینکه تشبیه واجب تعالی ممکنه، این یکی از باورهای قطعی ماست و اجمالا هم در فلسفه این مسئله ثابت است که رتبه علت با رتبه معلول در یک رتبه نیستند. پس وقتی که علت و معلول در یک رتبه نباشن، این موجب میشه که ما حتما به یک معنا معتقد به نفی تشبیه باشیم. اما اینکه این نفی تشبیه مستلزم نفی محمول مشترک باشه، نکته‌ای که مشهور حکما گفتن این است که نه لازمه آیات و روایات این است که نفی تشبیه مستلزم نفی محمول مشترک باشه، و نه لازمه اصول فلسفی این باوره. مرحوم علامه عرض کردیم که به نقد این استدلال نپرداخته، فقط به نقد مدعا پرداخته. مدعای این دسته این است که مفهوم وجود اشتراک معنوی بین واجب و ممکن نداره، مرحوم علامه طباطبایی استدلال دارن بر این که اگر مفهوم وجود اشتراک معنوی بین ممکنات و واجب نداشته باشد، تالی فاسد پیش میاد، لوازم باطلی داره. اما دیگه این استدلالشون که به هر حال اگر مفهوم مشترک داشته باشه، آیا سنخیت پیش میاد یا پیش نمیاد؟ اگر سنخیت پیش بیاد، آیا تشبیه پیش میاد یا پیش نمیاد؟ این رو دیگه مرحوم علامه دربارش صحبت نکردن. خب درباره نقد استدلال این دسته از متکلمین و بعضی از حکما، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب نهایی پاسخی رو بیان کردن. پاسخی که در نهایی بیان کردن این است که اون چه که در آیات و روایات درباره خدای متعال و سایر مخلوقات مطرح میکنیم به عنوان یکی از باورهای دینی و اون نفی تشبیهه، معناش این نیست که بین واجب تعالی و ممکنات هیچ مفهوم مشترکی وجود ندارد، هیچ محمول مشترکی وجود ندارد، بلکه معناش این است که یا محمولی که بر واجب تعالی بار میشه و به واجب تعالی نسبت داده میشه، اصل اون صفت به ممکنات نسبت داده نمیشه، مثل صفات اختصاصی خدای متعال، یا مرتبه‌ای که به واجب تعالی نسبت داده میشه به سایر نسبت داده نمیشه، اون چه که واجب تعالی اون مرتبه‌ای که به واجب تعالی نسبت داده میشه به بقیه نسبت داده نمیشه. ما وقتی که میگیم واجب تعالی هست، هستی که به واجب تعالی نسبت میدیم هستی وجوبیه، هستی غیر محدوده، هستی مستقله، هستی مبدعه. اما وقتی که به ممکنات هستی رو نسبت میدیم، هستی فقیره، هستی محدوده، هستی ممکنه، هستی متکی به غیره. بنابراین در هستی لیس کمثلهی شی، در هستی هیچی مثل خدای متعال نیست. وقتی که میگیم خدای متعال عالمه، این عالمی که به خدای متعال نسبت میدیم عالم نامحدوده، عالم به ذاته، عالم متکی به نفسه هست. اما عالمی که به ممکنات نسبت میدیم عالم وابسته است، یعنی علم متکی به غیر است، علم فقیره، علمی که از جانب دیگری اومده، علم مسبوق به جهله، علم محدوده، علم وسیله ابزاره. پس لیس کمثلهی شیئون فی شیئن من صفاتهی، در هیچ یک از صفات خدای متعال هیچ چیز شبیه به خدای متعال نیست، نه در وجودش خدا شبیهی دارد، نه در علمش و نه در قدرتش. ما درباره حضرت عیسی، او رو قرآن خالق دونسته، گفته انی اخلق من الطین که هل که هیئت الطیر، من از گل یه چیزی مثل هیئت پرنده می آفرینم، اخلقو می آفرینم. خدای متعال رو هم خالق می دونیم، اما لیس مثل خالقیت خدای متعال شیئی، خالقیت حضرت عیسی مثل خالقیت خدای متعال نیست. خالقیت خدای متعال خالقیت به نفسه هست، اما خالقیت حضرت عیسی خالقیت بالله هست. پس این استدلالی که آوردن که اگر ما قائل به اشتراک بشیم مستلزم سنخیت هست، و اگر قائل به سنخیت بشیم مستلزم تشبیه هست و تشبیه باطل است، میگیم تشبیه دو معنا داره، یا تشبیه به معنای اشتراک در مرتبه صفات است، یا تشبیه به معنای اشتراک در اصل صفت است. اگر تشبیه به معنای اشتراک در مرتبه باشه درسته، ما معتقد به تشبیه نیستیم، در فلسفه هم اثبات شده است که علت و معلول در یک مرتبه نیستن. اما اگر اشتراک در اصل صفت باشه، این نه در فلسفه قابل پذیرشه و نه در آیات و روایات. هم در فلسفه اثبات شده که علت باید مبدئیت صدور معلول رو داشته باشه، هم در آیات و روایات اثبات شده که اشیا آیه خدای متعال هستن و خدای متعال مبدئیت صدور این اشیا رو دارد. ذالک تقدیر العزیز العلیم، و کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم، این کتاب از الله عزیز حکیم صادر شده است، بنابراین این کتاب دارای صفت عزیز و حکیم است. انه لکتاب عزیز، تلک آیات الکتاب الحکیم. این مشابهت بین کتاب و مؤلف هم در کتاب تدوین الهی که قرآن باشد وجود داره، هم در کتاب تکوین الهی که این جهان هستی باشد وجود داره. بنابراین تشبیه معنای نفی اشتراک در اصل صفت نه از آیات و روایات قابل برداشت است و نه فلسفه او رو میپذیره. بنابراین این استدلال منشأ خطاش برمیگرده به معنای نفی تشبیه. اون معنای نفی تشبیهی که این عده از متکلمین برداشت کردن، این معنای از نفی تشبیه نه از آیات روایات قابل برداشته و نه از مباحث فلسفی. این اصل استدلال اونها. اما مدعای اونها این بود که چون لزوم سنخیت پیش میاد، پس مفهوم وجودی که به ممکنات نسبت داده میشه همون مفهومی نیست که به واجب تعالی نسبت داده میشه. مرحوم علامه طباطبایی بر رد این مدعا استدلالی اقامه میکنه. استدلال مرحوم علامه اینه، میگه ما وقتی موجود رو به واجب تعالی نسبت میدیم و میگیم الواجب و موجودون، یا از این موجود مفهومی برداشت میکنیم یا برداشت نمیکنیم. اگر برداشت نکنیم مستلزم تعطیل عقل از معرفت به خدای متعاله، و تعطیل عقل از معرفت نسبت به خدای متعال این خلاف وجدان است. چرا خلاف وجدانه؟ به خاطر اینکه ما در مباحث فلسفی و در مباحث الهیاتی و همچنین در مباحث قرآنی و روایی اثبات میکنیم صفاتی رو برای خدای متعال و میخواییم بگیم خدای متعال ثبوت داره، تحقق داره، تقرر داره. ما با برهان اثبات میکنیم که حتما باید این جهان هستی مبدعی داشته باشد، باید مبدعش موجود باشه. پس ما به وسیله براهین مختلفی که اون براهین از مباحث فلسفی به دست اومده یا اون براهین از مباحث روایی و مباحث قرآنی به دست اومده، ما خیلی معرفت ها نسبت به خدای متعال پیدا میکنیم. پس اگر یک کسی بگه ما هیچی نمیفهمیم، میگیم این مستلزم تعطیل است و تعطیل بر خلاف اون چیزی است که بلوجدان اونها رو میابیم، مثل استدلال های متعدد و مکرری که در مباحث فلسفی و در مباحث قرآنی وجود داره. اما اگر چیزی میفهمیم، وقتی که میگیم الله موجودون، ما چیزی از این موجودون میفهمیم. اون چه که از این موجودون میفهمیم یا همون چیزی است که به ممکنات نسبت میدیم، یا اگر همون چیزی که ممکنات نسبت میدیم نمیشه به واجب تعالی نسبت داد، پس نقیزش رو باید نسبت بدیم. و نقیز اونچه که به ممکنات نسبت میدیم میشه بطلان. این نکته رو ما سابقا هم گفتیم که اگر یک کسی بگه نقیز اونچه که به ممکنات نسبت میدیم بطلان نیست، بلکه عدم وجود ممکنات هست و عدم وجود ممکنات به واجب تعالی نسبت داده میشه. پس اینجور نیست که اگر ما نقیض اونچه که ممکنات نسبت میده رو به واجب تعالی نسبت ندیم، مستلزم این باشه که اگر ما نقیضش رو بخوایم نسبت بدیم، مستلزم اینه باشه که واجب تعالی باطل باشد، بطلان پیدا بکند، باطل الذات باشد، معدوم باشد. نه، ما وجود ممکنات را به واجب تعالی نسبت نمیدیم، نقیض وجود ممکنات رو هم به واجب تعالی نسبت نمیدیم. خب این مطلب رو قبلا هم عرض کردیم، گفتیم درسته اون چه که به ممکنات نسبت داده میشه یک وجود مقید است، اما هر موضوعی که مقید به اون نسبت داده میشه مطلق هم به اون نسبت داده میشه، چون مقید مطلق به علاوه یک قیده. شما اگر به یک انسان حیوان و ناطق رو نسبت بدید، انسان حتما حیوان هم هست. نمیشه شما بگید انسان حیوان ناطق هست ولی حیوان نیست. لذا میتونید بگید الانسان و حیوانون. حالا اگر بگید ممکنات وجود امکانی دارند، پس اصل وجود رو دارند ولی وجودشون به نحو امکانی است. پس اصل ثبوت، تقرر، تحقق رو دارند با یه قیدی که قید امکانی باشد. خب واجب تعالی هم اصل ثبوت و تقرر و تحقق رو دارد با یه قیدی که قید وجوبی و استقلال و امثال این حرفا باشد. سوال اینه که این وجود مطلق را که به ممکنات نسبت میدیم، اگر همین وجود مطلق به واجب تعالی نسبت داده نشه، مستلزم این است که نقیزش نسبت داده بشه و نقیز این ثبوت و تقرر و تحقق به طور مطلق میشه عدم و بطلان. بنابراین اگر همون معنایی که به ممکنات نسبت میدیم رو نمیشه به واجب تعالی نسبت بدیم، باید نقیزش نسبت بدیم و نقیزش میشه بطلان. پس اسناد نقیز به واجب تعالی مستلزم نفی تحقق و ثبوت و تقرر واجب تعالی است و این بطلان ذات واجب تعالی میشه. این دکتره هم باز قبلا اشاره کردیم که مرحوم آیت الله خویی در تعلیقه عروه در احکام نجاسات، نجاست کافر، بحث وحدت وجود، اونجا همین نکته رو مطرح میکنه. میگه وحدت وجود چند معنا داره، اولین معناش همین مشترک معنوی بودنه. بعدشون میگه این مشترک معنوی بودن که مورد پذیرش اکثریت حکما هست، این مورد پذیرش شرایع حق هم هست. ما باید قائل به مشترک معنوی بشیم تا معتقد بشیم به اینکه خدای متعال هست. و وقتی که میگیم یک خالق داریم و یک مخلوق، یعنی خالقی هست و مخلوقی هست، ربی هست و مربوبی هست، پس قائل به اشتراک معنوی هستیم که میتونیم معتقد به وجود خدای متعال باشیم و اعتقاد به وجود خدای متعال منشأ اعتقاد به ربوبیت و الوهیت و بعد ضرورت پرستش نسبت به خدای متعال هست. این استدلال در واقع مدعای این طایفه را رد میکنه. مدعای اینها این بود که مفهومی که به ممکنات نسبت داده میشه به واجب تعالی نسبت داده نمیشه. میگیم اگر مفهومی که به ممکنات نسبت داده میشه به واجب تعالی نسبت داده نشه، این تالیف فاسد هایی که گفتیم پیش میاد. عبارت رو ملاحظه فرمایید. و رد فرمود که والقائلون باشتراک هاللفظی بین الاشیاء او بین الواجب و الممکن، کسانی که قائل به اشتراک لفظی وجود بین اشیا شدن یا بین واجب و ممکن. به نظر میرسه کسانی که قائل به اشتراک لفظی بین اشیا شده اند، نقطه آغازینشون از اینجاها بوده که چون بین واجب تعالی و ممکنات سنخیت نیست، بین علت و معلول هم مشابهت نیست، علت شبیه به معلول نیست، معلول هم شبیه به علت نیست، پس اول از نفی مشابهت بین واجب و ممکن حرکت کردن، بعد رسیدن به نفی مشابهت بین علت و معلول، بعد رسیدن به اینجا که پس هیچ چیزی شبیه به هیچ چیز دیگه ای نیست، هر چیزی برای خودشه و خودش هم میشه همون ماهیتش، پس ما هیچ معنای دیگه غیر از ماهیت یک شی نداریم. به هر حال مرحوم علامه طباطبایی میفرماید کسانی که قائل به اشتراک لفظی بین اشیا یا بین واجب و ممکن شدن، اگر قائل به اشتراک لفظی شدن به خاطر پرهیز از لزوم سنخیت بین علت و معلول مطلقاً یا بین واجب و ممکن بوده. انما ذهبوا الى اشتراک لفظی حذراً من لزوم سنخیت بین العله و المعلول مطلقاً، که بعد گفتن علت و معلول چون سنخیت، چون مشابهت ندارن با هم دیگه، یکی علت است و یکی معلول هست، پس باید وجوداتشون رو هم به دو معنا بگیریم. بعد این رو سرایت دادن به سایر موجودات و گفتن هیچ موجودی شبیه به هیچ موجود دیگه نیست، پس لفظ موجودی که به هر موجود نسبت میدیم اختصاص به خودش داره. حذرا من لزوم السنخیت بین العلت و المعلول مطلقا او بین الواجب و ممکن. مرحوم علامه میفرماید و رده و انه یستلزم تعطیل العقول عن المعرفه. این رد نتیجه حرف اونهاست، رد مدعای اونهاست، نه رد استدلال اونها. به هر حال اینها یک استدلال آوردن، استدلال اونها باید نقد بشه. نقد استدلال اونها که یک کسی بگه اگر بخواد مفهوم مشترک داشته باشن مستلزم سنخیت هست و سنخیت مستلزم تشبیه هست، به حالون که هیچ چیزی شبیه به خدای متعال نیست و خدای متعال شبیه به هیچ چیز نیست، پاسخ میدیم که این نفی تشبیهی که مستلزم نفی مفهوم مشترک باشد، این نه در آیات و روایات ثابت است و نه در فلسفه. بنابراین این تالی که شما دارید مطرح میکنید تالی فاسدی نیست. این که اگر محمول مشترک داشته باشه مستلزم سنخیت است و اگر سنخیت داشته باشد مستلزم تشبیه است و این تشبیه باطل است، میگیم نه، این تشبیه به این معنا باطل نیست، سنخیت به این معنا هم باطل نیست، اشتراک در مفهوم هم باطل نیست. اون تشبیهی که باطل هست تشبیه در مرتبه و در مصداق که اون مستلزم نفی مفهوم مشترک نیست، بلکه مستلزم نفی مرتبه است. فإنا اذا قلنا الواجب موجود فإن كان المفهوم منه المعنى الذي يفهم من وجود الممكن لزم الاشتراك المعنوي. اگر مفهومی که از او برداشت میشه، وقتی که میگه الواجب موجودون، فإن كان المفهوم من موجودون، همین موجودونی که به واجب تعالی نسبت میدیم، همون معنایی است که فهمیده میشود من وجودی که به ممکن نسبت داده میشه، نه وجودی که مقید به ممکن باشه، نه همون وجود مطلقی که به ممکن نسبت داده میشه. اگر همون باشه خب لازمش اشتراک معنویه. و ان کان المفهوم منه، اگر اون مفهومی که از این موجودونی که به واجب تعالی نسبت داده میشه ما یقابل مفهوم از وجود ممکن باشه، وجودی که ممکن نسبت داده میشه و هو مصداق و نقیزهی، این موجودی که به واجب تعالی نسبت داده میشه مصداق نقیز همون معنایی هست که به ممکن نسبت داده میشه، یعنی یکی از، یعنی نقیز اون هست و واجب تعالی بشه مصداق نقیز موجودی که به ممکن نسبت میدیم. و ان کان المفهوم منه ما یقابله و هو مصداق و نقیزهی، این واجب تعالی بشه مصداق نقیز اون معنایی که به ممکنات نسبت داده میشه که همون ثبوت و تقرر باشه. پس هو میخوره به خود واجب تعالی که بشه مصداق نقیز موجودی که به ممکنات نسبت داده میشه و هو مصداق و نقیز موجودی که به ممکنات نسبت داده میشه که اون موجود معنای اصل ثبوت و تقرر و تحقق باشه. اگر همون معنایی که ممکنات نسبت داده میشه به واجب تعالی نسبت داده میشه، این میشه اشتراک معنوی. اگر مقابلشه که بعد واجب تعالی بشه مصداق نقیز اون موجودی که به ممکنات نسبت داده میشه، کان نفیاً لوجودهی، میشه نفی وجود واجب تعالی. پس کان این موجود، این اسم کان میخوره به همون موجودی که محمول الواجب و موجودون هست، کان این موجودی که به واجب تعالی نسبت داده میشه نفی وجود واجب تعالی، چون که نقیز اون معنایی است که به ممکنات نسبت داده میشه. تعالی عن ذلک، خدای متعال بری هست از این که بخوایم بگیم نیست. و ان لم یفهم منه شیء، اگر هیچ چیزی از اون فهمیده نمیشه، کان تعطیلا للعقل عن المعرفه، این که مستلزم تعطیل عقل است از معرفت و این خلاف اون چیزهایی است که ما میابیم، استدلالهای مختلفی که میاریم و درباره خدای متعال به وسیله استدلال میفهمیم که مبدعیت دارد نسبت به اشیا، تحقق دارد که حتما که این اشیا تحقق دارند، باید او تحقق داشته باشد تا سایر اشیا هم تحقق داشته باشند. همه اینها رو ما متوجه میشیم و در استدلالهای فلسفی به وسیله استدلال اونها رو اثباتشون میکنیم. و هو خلاف ما نجده من انفسنا بالضروره. خب این فصل دوم هم به حمد الله تمام شد. اون چه که در این فصل دوم میخواستیم بگیم این است که این محمول مشترک که بر موضوعات مختلفی بار میشه، این محمول مشترک به اشتراک معنا بر موضوعات مختلف بار میشه، نه به اشتراک لفظ بر معانی مختلف بار بشه. بر این مطلب سه تا اقامه شد. منشأ قول به اشتراک لفظی رو مطرح کردیم و سپس گفتیم که اگر کسی بخواد بین واجب و ممکن قائل به اشتراک معنوی نشه، یا مستلزم بطلان واجب تعالی میشه و یا مستلزم تعطیل از معرفت، و هر دو تالیهای باطلی هستن. بنابراین اون چه که به واجب تعالی نسبت داده میشه به معنای ثبوت، تقرر و تحقق هست، اگرچه مرتبش با مرتبه ممکنات متفاوت هست، اگرچه مصداقش با مصداق ممکنات متفاوت هست، اما اصل ثبوت و تقرر به خدای متعال نسبت داده میشه. در واقع اونچه که حکما مطرح میکنن همان است که در روایات اهل بیت ما اومده که اثبات میکنیم اصل کمال را بر خدای متعال، اما نفی میکنیم همه نقایصی که اون صفت در ممکنات همراه با اون نقایص هست. پس موجود است اما نه مثل وجود ما، عالم است اما نه مثل علم ما، قادر است اما نه مثل قدرت ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.